کرده باشین، امروز یک شنبه 11 ثور 1390 و اول می 2011. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین که مقامات ناتو اعلام آغاز عملیات تازه از سوی طالبان را نشانه از ضعف این گروه خوانده. گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم، اما نخست توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌داریم. سازمان ملل متحد از اطراف درگیر در افغانستان خواسته است تا اقدامات لازم را برای حفظ جان افراد ملکی انجام دهند. در نتیجه یک عملیات نظامی در بادغیس از کشته شدن 17 تن از طالبان خبر داده شده است. یک مقام حکومت لیبیا میگوید جوانترین پسر معمر قذافی سیف العرب و 3 تن از نواسه های او در یک حمله هوایی ناتو کشته شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر خواست تا به خاطر حفظ جان غیر نظامیان از اقدامات لازم کار بگیرند. این درخواست در حالی می شود که طالبان مسلح از آغاز حملات بهاریشان خبر دادند. استیفن دیمستور، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت طرفهای درگیر جنگ نباید بر افراد ملکی حمله کنند و افزود که همه طرفها باید به منظور حفظ جان افراد ملکی تلاش کنند. در نتیجه عملیات نظامی در بادغیس 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. سید شرف الدین مجیدی، سخنگوی والی، بر رادیو آزادی گفت عملیات نظامی که روز چهارشنبه در ولسوالی های پنجاب و بالامرغاب آغاز شد دیروز به پایان رسید. مجیدی گفت که در جریان این عملیات همچنان 7 تن از طالبان دستگیر شدند و به نیروهای افغان و خارجی زیان نرسیده است، اما مردم محل ادعا کردند که در جریان این عملیات به آنان خساره رسیده است. 8 زندانی از یک زندان در ولایت هرات فرار کردند. قمندان امنیه این ولایت جنرال سید آقا ثاقب دیروز تایید کرد که این زندانیان پریشب از زندان در ولسوالی کهسان گریختند.
که سرباز نظارت خانه و نان میبرند، اینا سر شملاور میشن، که از جمله قماندان امنی کوسان 2 نفر دوباره دستگیر کردن و توقیف کردن و تعداد 6 نفر جستجوی از جای ادامه دارن، ولی اینا باندی هایی بودن که کدام جرم سیاسی نداشتن بلکه ادعاهای لتوکوبی و یا بازی حوادث ترافیکی بودن، یعنی باندی های مهم نبودن.
این حادثه در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیک به 500 زندانی از زندان سرپوزه در قندهار گریختند. مقامات در قندهار می‌گویند که تاکنون توانستند 70 تن از فراریان را دوباره دستگیر کنند. یک مقام حکومت لیبیا میگوید معمر قذافی از یک حمله هوایی ناتو نجات یافت، اما جوانترین پسرش سیف العرب و 3 تن از نواسه های او کشته شدند. موسی ابراهیم گفته است سیف العرب یک غیر نظامی و محصل بود که در آلمان تحصیل کرده بود. وی 29 سال داشت. مقامات لیبیایی ژورنالیستان را آخر شنبه به خانه بردند که حداقل مورد اصابت 3 راکت قرار گرفته بود. تاکنون ناتو در مورد عکس‌العمل نشان نداده و این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. به نظر می‌رسد که این دومین حمله هوایی ناتو در نزدیکی قذافی در ظرف 24 ساعت میباشد. پیشتر از این روز شنبه یک راکت در نزدیکی یک استیشن تلویزیون در حال اصابت کرد که قذافی سخنرانی ارائه را کرد و تایان گفت که از قدرت کنار نمی رود و به شورشیان پیشنهاد گفتگو داد. شورشیان که بخش اعظم شرق لیبیا را در کنترل دارند پیشنهاد گفتگو را رد کرده، گفتند بالای قذافی اعتماد شدن نمی تواند. گزارش ها از شهر درا در جنوب سوریه باز هم از بروز خشونت ها حکایت می کنند. شاهدان عینی دیروز گفتند که نیروهای اردو بعد از پرتاب یک راکت بر یک مسجد جامع با کمک تانک ها و هلیکوپترها کنترل آن را در دست گرفتند. از کشته شدن 4 نفر گزارش شده است. این مسجد از زمان آغاز عملیات نظامی اردو در هفته گذشته در دست مظاهرچیان بود. در یک تحول دیگر، اداره سرمیاشت ترکیه دیروز مواد امدادی را برای مردم در امتداد سرحدات توزیع کرد. شمار زیادی از مردم از سوریه وارد ترکیه شدند. جلال الدین لکیستیز، یک مقام ترک، دیروز گفت
یکلاشق 500 یقین
وای میگوید 500 تن از باشندگان سوریه که به ترکیه آمدند تقاضای کمک کردند. ما بعد از مشورت با حکومت ترکیه تقاضایشان را به دلایل بشر دوستانه پذیرفتیم و اکنون میزبان 252 تن آنها هستیم.
Bu talebi uygun gördük ve onları aldık. Şimdi misafir ediyoruz.
250 بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران وکلای پارلمان خواهان یک مباحثه در مورد اقدام رئیس جمهور احمدی نژاد به تحریم وظایف رسمی‌اش شدند. گزارش‌ها می‌گویند که احمدی نژاد از 8 روز به این سو در دفتر کارش دیده نشده و در جلسه‌های حکومتی حضور نداشته است. تحلیلگران به این باورند که نماینده مبارزه قدرت میان احمدی نژاد و آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور است. خامنه‌ای در این اواخر حیدر مصلحی وزیر استخبارات ایران را پس از آن دوباره در این مقام گذاشت، گماشت که از سوی احمدی نژاد مجبور به استعفا شده بود. وکیلان پارلمان عراق دیروز 400 میلیون دلار را به عنوان پرداخت تاوان به اتباع آمریکایی تصویب کردند. این آمریکایی‌ها گفتند که در جریان جنگ خلیج در سال‌های 1990-1991 در زمان رژیم صدام حسین مورد سوء رفتار قرار گرفتند. 226 عضو پارلمان با اکثریت مطلق این توافق را تصویب کردند. در یک خبر دیگر در مورد عراق آمده است که در شهر موصل در شمال این کشور در انفجار انتحاری در نزدیکی یک بازار دیروز 7 نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید یک سرباز هم کشته شده. شهر موصل در 390 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. و شمار مرگ و میر ناشی از گردباد شدید در جنوب ایالات متحده دیروز به بیش از 350 تن رسید. هزاران تن در بیرون از خانه هایشان خیمه زدند و یا به خانه های دوستایشان در جاهای امن رفتند. تقریبا 10,000 خانه در اثر این گردباد شدید ویران شدند. بر اساس گزارش ها شمار مرگ و میر در ایالات متحده در ایالت آلاباما که سخت زیانمند شده دیروز به 255 تن رسید. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 7:37 دقیقه رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. در ادامه این مجله خبری، سازمان ملل متحد خواهان حفظ جان ملکیان در افغانستان شد و این در حالی است که طالبان از آغاز عملیات تازه خبر دادند که مقامات ناتو آن را نشانه از ضعف و نامیدی این گروه خوانده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک دهنده خواسته است که پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد.
تخمین زده می شود سالانه برای افغانستان اضافه تر از 200 میلیون دلار از درخت عقل‌العبور از این فاید افغانستان خواهد شد.
کندی روند توزیع شهادتنامه ها در وزارت معارف افغانستان یکی دیگری از مشکلات فارغین لیسه ها.
در بخش های رسمیات وزارت معارف مامورین درست و حساب اجراعات نمی کند.
فراموش نکنین که مروری هم خواهیم داشت به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. قسمی که در خبرها شنیده، سازمان ملل متحد دیروز با نشر اعلامیه از طرفهای درگیر خواست تا به خاطر حفظ جان غیر نظامیان از اقدامات لازم کار بگیرند. نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد در افغانستان استفن دی مستور گفته طرفهای درگیر جنگ نباید بر افراد ملکی حمله کنند. این درخواست در حالی می شود که طالبان مسلح از آغاز حملات بهاریشان خبر دادند. در این حال مقامات افغان و ناتو می گویند که این اقدام طالبان بخش از جنگ تبلیغاتی آن است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
مقامات ناتو در افغانستان اعلان عملیات نظامی از سوی طالبان را نشانه از ضعف و ناامیدی آنان خواندند. یک مقام ناتو که از گرفتن نامش خودداری کرده در بروکسل مرکز بلژیم به خبرگزاری سوشیت پرس گفته است که طالبان تلاش دارند تا از طریق حملات هماهنگ شده پیروزی تبلیغاتی کسب کنند، اما ائتلاف رهبری ایالات متحده آمریکا میگوید که پیش از پیش تدابیر شدید امنیتی را گرفته است. طالبان دیروز گفتند که سر از امروز یکشنبه حملاتشان را بر مرکزهای نظامی، کاروانهای نیروهای افغان خارجی و مقامات افغان آغاز خواهند کرد. اما وزارت دفاع افغانستان این اعلان طالبان را بخشی از جنگ تبلیغاتی آنان عنوان کرده است. معاون ریاست امور پارلمانی این وزارت جنرال دولت وزیری دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر از یک سو این اعلان طالبان یک تلاش تبلیغاتی است، از سوی دیگر پیام دارد برای مقامات افغان.
طالبان غواړي چې په دې برخه باندې یعنی د دې اعلامی پوستا سره د افغانستان د خلکو مورال.
طالبان میخواهند که با این اعلامیه روحیه مردم افغانستان را ضعیف بسازند. این یک وسیله تبلیغاتی آنهاست، اما اگر این کار تبلیغاتی هم باشد برای ما قابل اهمیت است، زیرا ما در مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی هستیم که در آخر ماه سرطان آغاز می شود. ما روی نیروهای خود کار می کنیم تا آنان در برابر هر اقدام دشمن یا مخالفین آماده باشند.
طالبان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستادند از آغاز عملیات به نام بدر خبر دادند. مقام ناتو در بروکسل به اسوشیتد پرس گفت که طالبان می‌خواهند با استفاده از حملات بهاریشان پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را مختل کنند، اما همین مقام افزود که این در حقیقت نشانه از ضعف طالبان است. این مقام ناتو ادعا کرده که طالبان در این آخرها در بخش‌های مختلف شکست خورده‌اند. به گونه مثال با آنان تلفات سنگین وارد شده و مراکز سابقشان را از دست دادند. مقامات آمریکایی و ناتو میگویند از زمان فرستادن 30,000 سرباز جدید در سال گذشته به افغانستان، موفقیت‌های چشمگیر را در بخش نظامی به دست آوردند.
در حالی که طالبان اعلان کردند که عملیات تازه‌ای را آغاز می‌کنند، شنیدید که مقامات افغان و ناتو می‌گویند که این اقدام طالبان بخش از جنگ تبلیغاتی آنان است. در این حال ریاست امنیت ملی افغانستان در پاسخ به این تهدید طالبان است، تدابیر جدی امنیتی برای جلوگیری از افزایش حملات این گروه و دیگر گروه‌های مسلح خبر داد. سخنگوی ریاست امنیت ملی در صحبت با خبرنگاران دیروز در کابل گفت در پهلوی این همه ریاست امنیت ملی با جابجا ساختن ماموران امنیتی در مراکز جلب و جذب پلیس و اردو از حملات بالا این مراکز جلوگیری خواهد کرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی های متداوم به خاطر آنچه افزایش حضور مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان خوانده شده، حکومت می کوشد تا از رخنه کردن مخالفان در میان نیروهای پلیس و اردوی ملی این کشور جلوگیری کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت از این پس تمام امکانات و قوت به کار خواهد رفت تا جلو نفوذ مخالفان در صفوف پلیس و اردوی ملی این کشور گرفته شود.
در اواخر بسیار تازه تصمیم گرفته شده بعد از هماهنگی که امنیت ملی در بخش ادارات جلب و جذب وزارت دفاع ملی، پرسنل امنیت ملی همکاری میکنند با وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله. اقدام جدیدی است و امیدوار هستیم که با این همکاری های بین الادارتی امنیتی افغان از ورود و نفوذ دشمنان صلح و ثبات افغانستان به صفوف نیروهای مسلح افغانستان جلوگیری صورت بگیره.
حکومت افغانستان در حال برنامه جلوگیری از نفوذ مخالفان در صفوف اردو و پلیس ملی را روی دست گرفته تا از وقوع حوادث خونین در کشور جلوگیری شود که طالبان با پخش خبرنامه از اجرای عملیات موسوم به بدر خبر دادند. در این اعلامیه از تمام غیر نظامیان افغان خواسته شده تا از نزدیک شدن به کاروانهای نیروهای خارجی، مراکز و اجتماعات آنها دوری کنند تا هدف حملات مخالفان قرار نگیرند. اما سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان آمادگی دارند. وزارت امور داخلی افغانستان نیز تلاش‌هایی را آغاز کرده تا زمینه برای تهاجم مخالفان، آن هم با استفاده از لباس نیروهای امنیتی، بر تأسیسات دولتی و غیر دولتی مساعد نشود. در کنار این که از چند روز به این سو خرید و فروش لباس‌های نظامی در بازارهای فروش لباس شبیه یونیفرم نیروهای امنیتی ممنوع قرار داده شده، به جمع آوری لباس و سایر تجهیزات نظامی از بازارها نیز اقدام صورت گرفته است.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. شنونده عزیز، همچنین فراموش نکنین که در ساعت 9 بخشی از برنامه زیر آسمان کبود براتون داریم که در آن در آستانه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و قوای افغان روی افزایش حملات مخالفین مسلح دولت با مقامات مسئول وزارت دفاع و کارشناسان مسائل سیاسی بحث شده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین به صفحه اینترنتی ما میتونین سر بزنین، نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. فراموش نکنین که در ساعت 9 به دنبال خبرها میکروفون شما برنامه است که به شما فرصت بیشتر میدهیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح است و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب میداریم. سازمان ملل متحد خواهان حفظ جان ملکیان در افغانستان شده. این در حالی است که طالبان از آغاز عملیات تازه خبر دادند که مقامات ناتوان را نشانه ضعف و نامیدی این گروه خوانده است. در نتیجه یک عملیات نظامی در بادغیس از کشته شدن 17 تن از طالبان خبر داده شده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک دهنده خواسته است که پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد. یک مقام حکومت لیبیا میگوید جوانترین پسر معمر قذافی سیف العرب و 3 تن از نواسه های او در یک حمله هوایی ناتو کشته شدند. بر اساس گزارش وکلای پارلمان ایران خواهان یک مباحثه در مورد اقدام رئیس جمهور این کشور به خاطر تحریم وظایف رسمی شدند و پارلمان عراق دیروز 400 میلیون دلار را به عنوان پرداخت تاوان به اتباعی آمریکایی تصویب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. پیش از اینکه به گزارش‌های خبری ادامه بدیم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. غفور متین روزنامه‌های واشنگتن تایمز و واشنگتن پست را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود زیر عنوان آیا اردوی افغان گاهی خواهد توانست به پای خود بیستد، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. امروز دهمین سال است که نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان می جنگند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF منابع زیادی را به تربیه نیروهای ملی افغان به مصرف می رسانند. به این امید که اگر روز از افغانستان خارج شوند، اردوی ملی افغان که آنها تربیه نمودند، بالاخره توانایی آن را داشته باشند که مسئولیت تأمین امنیت را به عهده بگیرند. روزنامه می نویسد، تقریبا یک دهه است که نیروهای ISAF اردوی ملی افغان را تربیه می نمایند، ولی طالبان دوباره فعال شدند. در شهرهای مزار شریف و هرات آرامی نسبی وجود دارد، اما بسیاری از ولایات پشتون نشین در جنوب افغانستان متصل سرحد با پاکستان هنوز نارام است. صرف نظر از این که به چه خوبی نیروهای ISAF و اردوی ملی افغان وظایفشان را انجام می دهند، خشونت قبایل رقیب و کشتار متقابل هنوز یک بخش از زندگی مردم در بسیاری نقاط افغانستان است و دشوار است که تصور کرد افغانستان چه وقت کاملا آرام خواهد شد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن تایمز در ارتباط پیشرفت‌های جنگ در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد، در یک راپور 6 ماهه که راجع به جنگ در افغانستان به کانگرس آمریکا ارائه شده گفته شده افزایش نیروهای اداره باراک اوباما که در سال 2009 میلادی آغاز گردیده بود در مناطق جنوب غرب افغانستان نتایج محسوس به بار آورده است. اما لهجه خوشبینانه این راپور با گزارش‌هایی که در همین هفته راجع به فرار بیش از 450 زندانی از زندان قندهار و کشتن 8 آمریکایی توسط یک پیلوت افغان بر نشر رسیده کاملا مغایرت دارد. روزنامه در ادامه مقاله می‌نویسد، با وصف این حوادث اخیر راپور خوشبینانه می‌باشد، به این معنی که در راپور گفته شده در میدان جنگ ساحات کلیدی که در گذشته تحت کنترل طالبان بود تغییر جهت دادند و این تغییر جهت به خاطر توظیف کردن واحدهای پلیس محلی در محلات می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیرین بخش مقاله می نویسد، پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان هنوز متزلزل و ناهموار است. فساد اداری و نبود ظرفیت اداره در سطح ولایات و ولسوالی ها عرضه مواد و خدمات بشری را برای مردم به مشکلات مواجه ساخته است.
مروری بود به باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. از امرایتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. ساعت 7:50 صبح است. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری همچنان از پیام هایی که از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 فرستادین برایتان خواهیم خواند. و حال هم به گزارش های ادامه می دهیم. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده خواسته تا پروژه های زیربنایی را در این کشور تمویل کنند. محمد کریم خلیلی کیفیت پایان پروژه ها را یک مشکل در راستای کارهای انکشافی در افغانستان خواند. آقای خلیلی در این مورد دیروز در کنفرانس شوراهای ولسوالی ها در کابل سخن گفت. در این اجلاس دو روزه صدها نفر از اعضا و نمایندگان این شوراها اشتراک کردند که ستار فروغ در مورد گزارش می‌دهد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه هنگام سخنرانی در نخستین کنفرانس ملی شوراهای انکشافی ولسوالی ها در کابل از کشورهای کمک کننده تقاضا کرد که در زمینه اجرای پروژه های زیربنایی در این کشور با افغانستان همکاری کنند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از اعضای این شوراها نیز خواست که تطبیق پروژه های اساسی و زیربنایی را در اولویت کار خود قرار بدهند.
از شوراهای انکشافی می خواهیم که با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در هنگام انتخاب پروژه های را انتخاب کنند که جنبه زیربنایی دارند و این کار برای آینده کشور ما خیلی اهمیت دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که تاکنون در حدود 218 ولسوالی شوراهای انکشافی ایجاد شده که در راستای انتخاب پروژه ها و نظارت از تطبیق آن نقش دارند. برخی از مردم در افغانستان شکایت میکنند که طی 10 سال گذشته با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار مساعدت جامعه جهانی در این کشور، توجه لازم در خصوص تطبیق پروژه های بزرگ صورت نگرفته که در آوردن تغییر در زندگی مردم کمک میکرد.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه چهار جانبه پروژه پایپلاین گاز میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را با اکثریت آرا تصویب کرد. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید که با تطبیق این پروژه مقدار برق مورد نیاز افغانستان نیز استحصال میگردد. در همین حال گفته میشود که وزیر معادن افغانستان با یک هیئت بلندپایه به هدف صحبت در زمینه این پایپلاین گاز به هند سفر کرده است. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان استحصال برق و اشتغال تعداد زیاد مردم به کار را از مفاد عبور پایپلاین گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند میداند. در این موافقتنامه 11 ماده ای که به روز شنبه به اکثریت آرا در ولسی جرگه به تصویب رسید، گفته شده که کوشش می شود تا همکاری بین جانبین در امور اقتصادی، تجارتی و دیگر عرصه ها انکشاف داده شده و منافع متقابل در این چهار کشور در نظر گرفته شود. محمد نور اکبری معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه دلایلی را برای تصویب این پروژه برای افغانستان ضروری می خواند.
از این گاز برای استحصال برق که در حدود 3500 مگاوات برق فی ساعت خواهد بود استحصال خواهد شد و تخمین زده می شود سالانه برای افغانستان اضافه تر از 200 میلیون دلار از درک عقل‌العبور از این فایده افغانستان خواهد شد.
ولسی جرگه افغانستان در حال پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان به افغانستان و پاکستان و هند را تایید کرده که به اساس گزارش ها وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه به خاطر گفتگو در مورد پایپلاین گاز به هند سفر کرده است. از سوی هم در این موافقتنامه به ایجاد یک کمیته به خاطر نظارت از پیشرفت کار پروژه پایپلاین گاز به شرکت وزیر نفت و گاز ترکمنستان، وزیر معادن افغانستان، وزیر پترولیم و منابع معدنی پاکستان و وزیر پترولیم هند اشاره شده است. در این موافقتنامه مسئله تضمین امنیت نیز از سوی هر کشوری که از آن پایپلاین گاز عبور می کند تذکر یافته است. گفته می شود که وزارت داخلی افغانستان نیز گفته با آنکه این پایپلاین از مناطق ناامن می گذرد، اما با آن هم آماده تامین امنیت در آن مناطق هستند.
گفته شده است که کار پروژه پایپلاین گاز در سال 2012 آغاز می‌گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. شماره از فارغان صنف 12 مسکوندی روند توزیع شهادت نامه ها در وزارت معارف افغانستان شکایت دارند. این فارغان میگویند به این منظور بارها به وزارت معارف مراجعه میکنند، اما حتی تا چندین هفته موفق به گرفتن شهادت نامه نمیگردند. این که مسئولان وزارت معارف هم چی میگویند در گزارش از سید فتی محمد با از کابل میشنویم.
پیش از چاشت روز شنبه بر ریاست تدریسات ثانوی وزارت معارف در منطقه افشار شهر کابل که فارغان صنف 12 هم از همین اداره شهادت نامه صنف 12 هم را به دست می آورند رفتم. در دهلیز های این اداره که در یک تعمیر سه طبقه ای واقع است، ده ها پسر و دختر به چشم می خوردند که به هدف گرفتن شهادت نامه هایشان انتظار می کشیدند. با دو تن از آنها که صحبت کردم از سیستم و روند کاری ریاست تدریسات ثانوی شکایت داشتند.
اسم ما غلام فاروق، باشنده شهر کابل هستم. در بخش های رسمیات وزارت معارف مامورین درست به حساب اجراعات نمی کند. تقریبا در 12 روز میشه که پشت یک تصدیق 14 پاس از یک سیاسر ماست در جریان است، تانوز هم تکمیل نشده.
در یوم اشکی کسی من کرده زور از او متوجه اغی در اطلاع دغل در طبقه ده چیتون پلاس بردار کردی سفت کردیم نشد نما پلاس رکی آنو دی کار پرندی بودی.
از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان علت اساسی کندی در روند توزیع شهادتنامه برای فارغان صنف زرا تراکم بیش از حد متقاضیان میخواند. محمد صدیق بتمن، معین تدریسی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون روزانه بیش از 500 شهادت نامه طی مراحل و یا هم توزیع میگردد و به خاطر تسریع هرچی بیشتر این روند قرار است به زودی یک اداره جداگانه در چوکات وزارت معارف ایجاد گردد.
در ظرف یک ماهنده ریاست فعال میشه و تا آخر سال مشکل شهادت نامه کلی مرفوع میشه و هر شاگرد قادر به این خواهد بود که در روز بعد از فراغتشان در مکتب خودشان
در این حال مسئولان ریاست تدریسات ثانوی میگویند کمبود امکانات و عدم همکاری لازم از مرکز وزارت معارف سبب کندی کار آنها شده است.
فتح بها از کابل گزارش میداد و شنیدید از کندی روند توزیع شهادتنامه در وزارت معارف افغانستان که یکی دیگری از شکایات فارغین لیسه. و شنونده عزیز، در برنامه میکروفون از شما هم میخواییم که از عمدترین نگرانی شما بشنویم. تعداد از فارغین مکاتب، از عدم شمولیت در پانتون و تعداد هم از مشکلات اقتصادی شکایت دارن. میخواییم که شما هم نگرانیتان در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان دهاتان را در ولایت بامیان در بخش تولید صنایع دستی آموزش میده. شماره از این افراد دیروز یک دوره آموزشی را تکمیل کرده و به کار آغاز کردن. علی عرفان گزارش میده.
به منظور توسعه و ترویج صنایع دستی، ده‌ها تن از افراد روستاها در بامیان آموزش دیدند. برنامه آموزش این افراد را مؤسسه بین المللی فلک انجام داده است. اما اینکه این افراد در چه زمینه‌ها آموزش دیدند، سمیع الله سهیل، نماینده این مؤسسه آمریکایی و یکی از گردانندگان این کارگاهی آموزشی توضیح می‌دهد.
اون گروه‌های پسنداز و گروه‌های تجارتی و گروه‌های تولیدی که اینا تشکیل می‌دهند، طرز العملش برش تشریح کردیم و همچنان بخش تجارتی بود که چطور اینا میتونن امی گروپ هایی که بعدن باز تولیدات شروع میکنه، چطور میتونن امی تولیدات خود مدیریت کنه، چطور میتونن امی تولیدات خود در بازارها به فروش برسانه.
چند تن از زنانی که در این کارگاه آموزشی اشتراک داشتن میگوین پس از این تلاش خواهند کرد که برای تولید صنایع دستی به زنان روستاهای خود بیشتر کمک نمایند.
خدیجه رضایی هستم، یک تن از تحصیلگران قریوی قریه لاده بالای شهیدان در بخش تجارت، حسابداری، مالی، مدیریت، رهبری، فواید پسنداز، همه چیزا را مختم، چیزایی که ما خودمون مختم در مردم همه چیزا را یاد بدیم.
بال هم از پیام های 818 که بر ما از مشتریان اتصالات اسمس کردن. شکرالله همدرد می نویسد مشکلات در ولسوالی جاغوری به نهایت زیاد است، از جمله بی‌کفایتی اراکین دولتی و رشوه خوری. الکو که میگوید یکی از فارغین پانتون است، می نویسد قبل از همه آنچه که برای دولت افغانستان در قسمت ساختار و داشتن نظام درست و مفید مهم است، توجه جدی به سرمایه معنوی کشور یعنی جوانان می باشد. اکرام خان می نویسد ما مردم قریه های عریق، باطر، جوی وکیل و جوی باش ولسوالی شورتی پیبق در منطقه تاجگذر برای عدم تخریب راه‌های آمد در اثر سیلاب ها از دریای آمو سرازیر خواهد شد. با همکاری مجانبه مردم یک بند خاکی را ایجاد کردیم، از دولت نیز می خواهیم که توجه کند. تشکر میکنیم از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی و شنونده عزیز. در همینجا به پایان این مجله خبری میرسیم و در یک ساعت دیگر برنامه میکرو